پس میبینید دو جور تعبیر به کار رفته. قبل از بعثت صحبت از همه مقدراتی است که مربوط به عالم علم الهی است، یعنی تقدیرات علمی. اما از بعد از بعثت وقتی صحبت از مقدرات میشه، مقادیر حتمه، بله، عظیمتن علا امضاء حکمه و انفاذن لمقادیر حتمه، مقدرات حتمی را میخواد خدا انفاذ کند، پیغمبرش را مبعوث کرد. البته اون مقدراتی که مربوط به انفاذ به بعثت پیغمبر است. پس ما دو نوع تقدیر داریم، یکی در عالم علم الهی است و یکی تقدیرات عینی است که در خارج است. هر دوش هم در روایات هم در آیات مصادیق زیادی دارند. حالا بحث ما قضا و قدر نیست که تفصیلا وارد بحثش بشه. چون این شب هم شب قدر هست، توجه به این مطلب لازمه که یک تقدیراتی است، تقدیرات علمی است در لوح محفوظ و در لوح محو اثبات، اون تقدیراتی که قابل تغییر است. در مثلا اجل که معین میشه، یه اجل حتمی است، یه اجل معلق هست، تعلیق شده، مشروطه. فرض کنید اجلی برای کسی تعیین شده، مشروط هست به این که صدقه بده. اگه صدقه داد این اجلش طولانی است، اما اگه صدقه نداد ممکنه بلایی بیاد، اجلش قبلا واقع بشه. این میگن اجل معلق، یعنی تعلیق شده، مشروط. این مربوط به تقدیراتی است که قابل تغییره. اما در اون چه در لوح محفوظ هست، تقدیرات علمی حتمی است، یعنی بالاخره خدا میداند که آیا این صدقه خواهد داد یا نخواهد داد، عمرش چقدر خواهد شد، به چه وسیله از دنیا خواهد رفت. همه اون چرا ما میگیم مشروط است در لوح محو اثبات ثبت شده. اونجا وقتی نوشته شده، فرض کنید در اونجا اینجوری نوشته شده، عمر این شخص 70 سال است به شرط اینکه به پدر مادرش احسان کند، ولی او احسان نکرد، بلکه ایذاء پدر مادر کرد، عمرش کوتاه میشه، میشه 30 سال، تصادف میکنه رفت. این تقدیر اجل معلق است، این تقدیرات غیر حتمی است. تو دعاهایی که هم در از اول ماه رمضان تا به حال خوندید و هم به خصوص در شبهای دهه آخر خواهید خوند، بیشتر راجع به همین تقدیر اشاره شده. من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم الى آخر. من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، اون تقدیراتی که میرسه به مرتبه حتمیت، مرتبه قضا است. اون در عالم علمی تقدیر علمی و قضاء این علمی است. اما در مرحله عین که میرسه در خارج، یه مرحله مشروطی داره که میرسه به مرحله حتمی، آخرش رو میگیم امضاء. امضاء یعنی گذروندن و کار دیگه تمام شده، دیگه برگشت نداره. خب حالا سوال میشه، خب ما میدونیم که همه چیز را خدا میداند و یک تقدیراتی در علم خدا هست و میدانیم در این عالم هم وقتی یک چیزی بخواد واقع بشه مراحلی داره، تدریجا مقدماتش فراهم میشه، هی یک پدیده تدریجا تعینش بیشتر میشه بیشتر میشه تا آخرین مرحله که قطعی میشه و دیگه شکل واقعی خودش رو پیدا میکنه. فرض کنید جنینی که در شکم مادر هست، تحولاتی که پیدا میکنه ارتباط داره با نوع تغذیه پدر و مادر. اینا همه مراحلی است که قابل تغییره، هم حالات روحی پدر و مادر، به خصوص مادر، هم نوع تغذیهش حلال باشه یا حرام، از چه موادی تغذیه بکنه، اینا تدریجا در جنین هم اثر میذاره، اینا مراحل تقدیرشه. اما وقتی متولد شد دیگه جنین تمام شد، جنین تعین پیدا کرد. اینا رو میدونیم. آخه این چه ربطی داره به این خطبه و راجب بعثت پیغمبر که خدا پیغمبرش رو مبعوث کرد تا تقدیرات حتمی تحقق پیدا کنه. خدا پیغمبر را استفاء کرد، انتخاب کرد، تعیین کرد در اون عالمی که هنوز هیچ مخلوقی نبود. چرا؟ چون میدانست که پایان کارها به کجا میرسد و نهایتا معرفتا به مواقع المقدور. چون خدا میدونست جایگاه مقدرات کجاست، خدا پیغمبر اون وقت اختیار کرد. این چه ربطی هست بین انتخاب پیغمبر و اینکه خدا میداند مقدرات رو چی هست و چگونه واقع میشه؟ چه ربطی داره به هم؟ و حتما به این مطلب عنایت بوده با اینکه به خاطر با تعبیرات مختلفی هی میفرماد اختار قبل، اصطفا قبل، بعدم تأکید میکنه که این قبل نه قبلیت یه روز دو روزی هست. اذ الخلائق بالغیب مکنونه، تقدم اختیار پیغمبر و برگزیدن پیغمبر و مبعوث شدن او تقدم غیب بر شهود است. اون وقتی که هیچ مخلوقی نبود تا این عالم بعد از هزاران و میلیون ها سال که خدا میدونه چقدر طول کشیده تا زمین مستعد شده انسان درش به وجود بیاد، چقدر طول کشیده تا بالاخره به بعثت پیغمبر منتهی شده. یه مرحله اختیار پیغمبر، اون وقتی که هنوز هیچ موجودی نبود، هیچ مخلوقی نبود، اونا میفرماید اختاره او قبل ان ابتعث. این چه اصراری است برای اینکه این دو مرحله را ذکر میکنه؟ یکی را میفرماید هنوز مخلوقات خلق نشده بود خدا معین کرد چون مقدرات را میدانست. چه ارتباطی بین اینا؟ اگه این چند دقیقه من بتونم که تو ذهنم میگذره خدمتتون عرض کنم، خدا را شکر خواهم کرد. ما برگردیم به این که به حسب تصویر ذهنی که ما داریم و بالاخره ما تصورمون درباره افعال الهی مثل همون تصور مورچه ایست که فکر میکنه خدا هم دوتا شاخک داره، ما هم همینجور داریم فکر، چاره ای هم نیست، ما اینیم دیگه. فرض کنید که حالا خدا میخواد عالم رو خلق کنه. چی هدف خدا هست از خلقت این عالم؟ عالمی که میگم یعنی همه مخلوقات. از خدا که میخواد دست بزنه به آفریدن هدفش چیه؟ اینا شبهای قبل اشاره کردیم کاملترین موجودی که در مخلوقات پیدا میشه اون هدف اصلی خدا خواهد بود. فرض کنید کسی معدنی میخواد استخراج کنه، معدن زغال سنگ، توش چند قطعه الماس هم هست، میدونه که این الماس های قیمتی توشه، اون معدن را حیازت میکنه و کند و کاف میکنه و زحمت میکشه برای اینکه اون الماس ها را در بیاره. مرحله بعد خب زغال سنگش هم استخراج میشه، خاکایی هم که در میاد دیگه اگه استفاده شد از خاکاشن، اما هدف اصلی اون الماسه. هدف طبعی مرتبه دومش زغال سنگیشه، بعد دیگه اونا توفیلیه. خدا وقتی میخواد عالم هستی را بیافریند هدف اصلی اون کاملترین موجودیست که در عالم خلقت میتونه وجود پیدا کنه. اون به حسب شناختی که ما داریم به اعتقادی که داریم وجود مقدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و چون نور اون حضرت با نور چهار معصوم متحد هست، در واقع این چهار معصومند یا اون نوری که متعلق به این هاست اون هدف اصلی خلقت. بعدم انبیا و اولیا مرتبه دوم میشن، مثل زغال سنگ هایی بعد از الماس. بقیه دیگه این خاک هایی هستند که توفیلی هم دیگه. حالا در اینا هم یه چیزی پیدا بشه، خب خدا بزرگواریش به اینا هم یک نظر عنایتی میکنه، ولی هدف اصلی همونه. اصلا قابل مقایسه نیست الماس با این خاک ها. ما خاک عراها چی هستیم در مقابل یه الماسی که یک گرمش چقدر درزش داریم؟ خب بنا شد فرض کنیم که علیاذ بالله، حالا ما جای خدا میخوام عالم خلق کنیم، میدونیم یه هم چیزی میشه قیمتی ترین موجود، چیزیست که در عالم خلقت میشه به وجود آورد. خب قصدمون اینه که حالا او را به وجود بیاریم. بعد میبینیم که در مرحله دوم هم یک کسانی هستن که کمابیش به اون شباهت دارن، انوار ضعیفتری هستن، اونم انبیا و اولیای خدا و تا مؤمنین خالص. بقیه دیگه توفیلی ها هستن، اما خدا از این توفیلی ها صرف نظر نمی کنه. نه تنها از یک انسانی صرف نظر نمی کنه، از یک لحظه از یک وجود انسانش هم غفلت نمی کنه. تا بشه یک انسانی در طول عمر 100 ساله اش یک یا الله بگه، خدا دست سرش نمی کشه، زمین های فراهم می کنه تا اون یک یا الله را بگه. دلش یه توجهی به خدا پیدا کند، یعنی زمینه‌ای پیدا کند که از اون نور چیزی در این بتابد، از این مضایقه نمی کند. خب وقت برا شد بعد از 14 معصوم که تعدادشون کمه، اما هم تار مویشون به همه عالم می‌ارزه. خب این 14 تا شدن هدف اصلی. این میلیاردها انسانی که در طول تاریخ میتونن به وجود بیان و توشون افراد کمابیش ارزنده هم ممکنه پیدا بشن، البته اون خدا میدونه که چقدر، ما که نمیدونیم میگه ممکنه، اون میدونه چقدر خوبها توشون پیدا میشه. چند نسل که بگذره از نسل سوم یک انسان یه آدم خوبی پیدا میشه، اونا نیگر میداره تا اون پیدا بشه، زمینه باشه، ولو این 3 نسل کافرن، اما نسل چهارمیشون میشه یه آدم خوب توش پیدا بشه، این نسل بیان زندگی کنن بگذرونن تا زمینه پیدا بشه، اون انسانی که لیاقت نور خدا داره اون متولد میشه. اینا از الطاف و رحمتهای بی نهایت خداست. خب این انسانهایی که میخوان آفریده بشن با این ویژگی ها، انسانهای خاکی هستن که در این عالم خاک و تحولات پیدا میشن، دستخوش عوامل مختلفی، گرما، سرما و عوامل مختلفی، رنج ها، غصه ها، درد ها، لذت ها، خوشی ها، انواع چیزهایی که تو زندگیشون پیدا میکنه پیدا بشه دیگه. اینا که پیدا میشن چه کاری باید انجام داد که اینا بتونن خداپرست بشن، به قرب خدا برسند، به اونی که هدف خلقت هست که این بندگان با خدا ارتباط پیدا بکنن، از نور الهی بهشون بتابه؟ چه باید کرد تا اینا اون استعداد را پیدا کنن؟ خب یه مرحلش یه چیزاییست که در وجود خودشون باید به کار بره، باید خدا به اینا عقل بده، عقل باید داشته باشن تا بتونن خوب و بد را تشخیص بده. اما باز خدا میدونه که این عقلی که انسان ها دارن، با اختلاف مراتبی که داره، همه عقل های آدمی زاده که یه جور نیست، یکی عقلش بیشتره یکی کمتره، در این حال این اونهایی که در این رده هایی هستن، این رده های توفیلی ها، یعنی از انبیا و اولیا گذشته، اینها احتیاج به یک راهنمایی دیگری داره. اگه یک کسانی باشن اینا را تعلیم کنن، تعلیم بدن، یادآوری کنن، نصیحت کنن، ممکنه اینها ارتباطی با خدا پیدا کنن، رشدی پیدا کنن، تکاملی پیدا کنن، لیاقت بهشتی پیدا کنن. اما اگه خدا پیغمبران نفرسته، عقلشون برای رسیدن به اون کافی نیست، هنوز چیزی خلق نکرده خدا، داریم فکر کردیم ما میخوایم جای خدا عالم خلق کنیم، هنوز چیزی خلق نکردیم. باید فکر کنیم که بعد از این که اون مخلوقات اصلی ما که هدف اصلی ما هستند تحقق پیدا کردن، یه جوری باشه که بتونن دست اونا رو بگیرن، اونا که خودشون لیاقت ندارن، والا اینا ناقص میمونن، از رحمت الهی محروم میشن. پس در همون خلقت اولی، در همون طرح اولیه خلقت، باید در نظر بگیریم که این مخلوقاتی که اصیل ما هستن خوبه یک مرتبه ای از وجودم داشته باشن که بدونن با دیگران ارتباط برقرار کنن، اونا را راهنمایی کنن، دست اونا را بگیره. این میشه چی؟ این جور مرحله میشه تقدیر علمی. هنوز نیافریده چیزی ها، نظر نقشه میکشه که چی خلق بکنم، چه جور، با چه ویژگی هایی، و بعد از اینها اونایی که ممکن است در مراحل بعدی باشن چه کار کنم که اینها هم تا اونجایی که ممکن است از رحمت من محروم نشن. راهش چیه؟ باید همینهایی که هدف اصلی هستن یک مرحله ای از وجودم داشته باشن که بتونن با اون توفیلی ها ارتباط برقرار کنن، همسانشون باشن، بتونن دست اونام رو بگیرن، رشدشون بده. این است که وجود اصلی اونا که نور است، یه مرتبه نازله هم داره وجود جسمانی شونی. در این وجود جسمانی باید مثل سایرین باشن، بلا نمیتونن با اونا همکاری کنن. اگه خدا میخواست برای ما ملائکه بفرسته، اونطور که خیلی درخواست میکردن، میگفتن اگر خدا میخواست پیغمبر بفرسته چرا ملک نفرستاد؟ خدا جواب میده که ملک با شما نمیتونید با اون با هم زندگی کنید. در یه جا میفرماد اگر ملکی ما نازل میکردیم مرگ اینا فرا میرسید، یعنی تا اینا قبل از زمان مرگشون استعداد دیدن ملک ندارند، بخوان ملک را ببینن باید حالت مرگشون برسید. یه جا میفرماد اگر ما ملک هم میفرستادیم به عنوان پیغمبر باید باز به شکل مردی در بیاد، لجعلناه رجلن، باز همین اشکالاتی که میکردن باز به اونجا متوجه میشون، اونا میگفتن یا آدمی اسم ساده باید دیگه، اشکالی که بر پیغمبران میکردن میگفتن اگر تسلیم یک بشری مثل خودتون بشید انکم ازن لخاسرون، خیلی اشتباه میکنید، اونا مثل شماست، یه آدمیه، چرا شما تسلیم او بشید؟ اگه خدا میخواست پیغمبر بفرسته ملکی میفرستاد. خدا میفرماد ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون، باز دوباره همین شبهه ها، زمینه شبهه ها درباره اون ملک پیدا میشد، چون اونا به صورت یه انسانی او را میدیدن. به هر حال پس در طرح اولیه خلقت این منظور است که برای اینکه میلیاردها انسان هر کسی به اندازه استعداد خودش از رحمت بی پایان الهی استفاده کند، اینا احتیاج به راهنما دارند. اون راهنمایی که خودش باید با خدا ارتباط تنگاتنگ داشته باشه، ارتباط مستقیم داشته باشه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، شما جوری نیستید که خدا غیب را بر شما آشکار کنه، وجود شما و شرایط وجودی شما طوری نیست که بتونید غیب را مشاهده کنید. بله در میان همه انسان ها یه تعدادی هستند که چنین استعدادی را دارند، ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، فرستادگانی از اون کسایی که لیاقت دارند و اراده خدا تعلق میگیره از اونها انتخاب میکنه، با اونها صحبت میکنه، غیب را به اونها می نمایاند، اونها بیان، اونایی که سنخیتی با شما دارن اونا بیان دست شما را بگیرن، هدایت کنند، راهنمایی کنند، به جایی برسند. در اینجا فلسفه اصلا نبوت هم که چرا خدا پیغمبران رو برای هدایت میفرسته، چرا به اونها وحی میکنه به دیگران وحی نمیکنه، اینا درش نهفته است. منظور از این مقدمه این بود که در طرح اولیه خلقت برای اینکه انسانهایی که بعد از میلیاردها سال آفریده میشن تدریجاً لیاقت استعداد دریافت رحمتهای بی پایان الهی را، سعادت اخروی را پیدا کنند، باید منظور بشه که پیغمبران باید بیان مبعوث بشه. این توی طرح اولیه باید باشه، ولی اینا وجودشون معطل میمونه، به هدف نمیرسن، نقض غرض میشه، خلاف حکمت هست. خب این در عالم علم. در خارج ما چی کار کرد؟ برای اینکه اون چرا که طراحی کرده بود به عمل در بیاری، انفاذاً اتماماً لامره و عزیمتاً علی امضاء حکمه. اینکه اون حکمی که کرده بود، این حکم حکم تکوینی نیست، اون حکمی که کرده بود که باید این انسان ها تا اونجایی که ممکن است به رحمت من نائل بشن، این عملی بشه، پیاده بشه. و انفاذاً لمقادیر حتمه، و اون تقدیرات حتمی که خدا برای انسان‌ها مقدر فرموده بود عملی بشه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، به حق صاحب این شب، لمحه ای از نور علم و معرفت و ولایت و محبت خودت در دلهای همه ما بتاب. اون چی در امشب برای بندگان خاص خودت مقدر می‌فرمایی، به توفیل وجود آنها شامل حال ما هم بفرما. گناهان همه ما را ببخش و بیامرز.